بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العلي العظيم. خب، یه چند جلسه ای توفیق نداشتیم خدمت عزیزان باشیم. خداوند انشاءالله توفیقات همه ما رو در مسیر بندگی خودش بیشتر و خالصتر بگرداند انشاءالله. بحث ما در مباحث شیطان بود. از شد که قرآن تأکید کرده به این که شیطان رو به ما معرفی بکنه، اصل وجودش و ماهیتش و اخلاق سمج و دست بر ندارش و خستگی ناپذیری و این کینه توز دست بر ندار، دشمنی تا روز قیامت، تا لب مرگ دست بر نمی داره. ما برنامه ریزی تا الایوم یبعثون مثل شیطان یا اصلا نداریم یا مخصوص به انبیاء عظامه. جنودی با چنین سماجت و قدرت دشمن معرفی بکنه، برنامه هاشو معرفی بکنه، اهدافشو معرفی بکنه، منطقه های حضورشو کجا پیداش میشه، اینا رو دونه دونه قرآن به ما اصرار داره معرفی بکن. رسیدیم به افعال شیطان. سیاست ها هم تمام شد، شروع کردیم افعال. گفتیم یه لایه افعال اولیه داره شیطان، که شیطان با اون افعال اولیه ارتباط اولش رو با انسان میگیره. یکیش چی بود؟ وسوسه. وسوسه میکنه، الذی یوسوس فی صدور الناس، داره نگاه میکنه، داره حرف میزنه، یهو میره تو فکر، یهو یه چیزی تو وجودش ایجاد میشه، یهو فکرش میره یه جایی دیگه. من این پرانتز باز کنم، اساتید ما میگفتن بعضن بعضی ها روزی 1000 بار شیطان سراغشون میاد، 1000 بار تو خونه، تو 1 ساعت 100 بار. روایت هم همین رو تایید میکنه. ما یه حرفی رو از اساتید نقل میکنیم، وقتی مطابق با روایات ببینیم نقل میکنیم. گفتیم در روایت داره مثل لاشه گوشتی که زنبورا روش تجمع میکنن، هی میرن میان، یه تیکه میکنن یه تیکه میان. قلب مؤمن اگه ایمانش یه ذره ضعیف باشه، نه مثل من که خیلی ضعیفه، یه ذره از توحید فاصله بگیره، یه ذره از ولایت فاصله بگیره، یه ذره از اون توجهات درست منحرف بشه، میریزن رو قلب آدم، میریزن رو قلب آدم. خب چیکار میکنن؟ یکی گفتیم وسوسه، دوم چی بود؟ نزق. یه جنبشیه، گفتیم چوبیه که به حیوان میزنن میپره، تازیانهی که میزن سیخ میزنن، اون از چوب و سیخیست که به حیوان میزنن. یه چیزایی یهو به همت میریزه، طرف حرف میزنه یک کلمش تو رو به هم میریزه، مثلا اسم تو نمیبره، همه رو میگه دکتر، تو رو نمیگه دکتر، همه رو میگه حجت الاسلام و المسلمین، تو رو نمیگه، همه رو میگه حاج آقا، تو رو نمیگه. طرف حالا یه اشتباهی تو لفظ میکنه، همونجا رو شیطان برات فشار میده رو پهلوت، تکون میخوری، به هم میریزی، به هم میریزی. یا نمیگه، خدا رحمت کنه میگه یه بار میگه ناراحت میشی، یه بار میگه چرا اسمنو نبرد، داغون میشی دیگه، انگار دنیا رو سرت خراب شد. یه سیخی میزنه. اینم گفتیم نزغ، یه مقدار در موردش توضیح دادیم. گفتیم سومین کاری که فعل اولیه است، تازه بعدش برنامه داره ها، تو این وسوسه چی هست؟ وسوسه میکنه، خب چیکار میکنه؟ یه نجواست، نجوا. سومین فعلی که جز فعلای اولیه شیطانه و مستقیما با بنی آدم انجام میده نجواست. نجوا در روایات ما دو تا معنا شده، یکی خواب بد، خطورات، چیزایی که انسان تو عالم خیال میبینه. روایات متعددی داریم که شیطان میتونه در قوه خیال انسان، بلکه خواب انسان تصرف بکنه. خوابای شیطانی میبینه. حالا شب بسم الله نگفته، معوذتین نخونده، تو خونش قرآن نیست، خدای نکرده یه خورده لقمه ها هم سنگین و چرب و شبهناک بوده، اینا رو رعایت کرده نکرده، شب خوابیده، یه خواب بدی میبینه. خواب بدی که بعضن فکرشو نسبت به یه نفر، فکرشو نسبت به آینده و فکرشو نسبت بعضن به مسائل متعدد خراب میکنه. انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا. ناامید میشه، دلگیر میشه، نگران میشه. خدا رحمت کنه، فرمودن نجوا چه در تنهایی خودت، چه در عالم خواب، چه در حلقه پچ پچ انسانهایی که خیلی اصرار دارن حرفاشون رو نزنن، با یه نگاه ها وسط جمع نگاه میکنه یه چیز میگه، این نجواست. فکر تو به هم میریزه، نگرانت میکنه. فلسفه نجوا حزنه، میخواد نگرانت کنه. اینجا یه پرانتز باز کنم عزیزان، انسان وقتی بخواد درست عمل کنه باید هم امیدش معتدل باشه، هم ترسش معتدل. فقط کافیه یه خورده ترسش از حد عادی بیشتر بشه، به جایی که احتیاط کنه فرار میکنه. دخترشو نگه داشته 160 و 70 تا خواستگار اومده رد کرده، افتخارم میکنه، هر کیو به یه بهانه رد کرده، آخر سرم به یکی تن خواهد داد که پناه بر خدا، پناه بر خدا. چرا؟ چون اولی اومده، یکی اومده گفته یه نجوایی تو کلش اومده، دومی اومده یه خواب بدی دیده، به فال بد گرفته، رد کرده، سومی اومده تحقیق کرده، یکی گفته حالا بهش نگیا، ولی این معلوم نیست، یه پچ پچی، نگران شده، تصمیم درست نتونسته بگیره. الان هم دخترش 29 سالش تو خونه است، 30 سال تو خونه است، تصمیم نتونسته بگیره، میخواد قصه‌دار کنه، میخواد نگران کنه. این نجواست. گاهی به صورت خوابه، بعضی وقتا خیال درونیه، یعنی دکم با خودش داره فکر میکنه، هر فکری که از توش اومدی بیرون نگرانیت زیاد شده، از بیرون هم میشه حد زد، یعنی همین الان هم چهرهش رو نگاه کنی، آدمی که شروع میکنه موهاشو کندن، لباشو خوردن، خارش های خاص به صورت دادن، این تو همین مخیلاته، روایات هم داره، با انگشتا شروع میکنه بازی کردن، حرکات غیر طبیعی انجام میده، این توی فکرهای مبهمی است، فکر روشن نیست. ما دو جور داریم، ما یه فکر داریم، یه قوه خیال. قوه خیال تو عالم تاریک انجام میشه، مطالبش روشن نیست، همش احتماله، فقط نگرانیه. جز به هم ریختن اعتدال انسان هیچ اثری بگید نداره. آروم آروم فکر فرد و نسبت به رفیقش، نسبت به نمیدونم برادرش، نسبت به پدرش، نسبت به استادش، نسبت به شاگردش خراب میکنه. یه بار تنهاییه، یه بار بعضی از افراد انقدر شیطان توشون نفوذ نداره، یه رفیق شیطانی داره. امروز داشتم آیات نجوا رو نگاه میکردم، دفترشم خواستم بیارم بعضی از آیات رو برای شما بخونم. این آیه، این کلمه اینقدر تکرار میشه تو صدر اسلام برای پیغمبر مشکل میسازه. الم تر الی الذین نهوا عن النجوا، ای پیغمبر آیا ندیدی؟ تو به اینا گفتی نجوا پچ پچ نکنید. ثم لعودو، برگشتن باز میکنن، نجوا میکنن، پچ پچ میکنن، این گوشه ها حرف میزنن، غیبت میکنن، بدگویی میکنن، نگرانی هاشون رو میریزن بیرون، یا فضای فکریشون رو به هم میریزن. خودشون که دیگه درست عمل نمی کنن، هیچ، دیگران هم مشکل دار میکنن. شما در تاریخ بخونه، از صدر اسلام تو همین تاریخ انقلاب، خیلی ها از انقلاب چرا جدا شدن؟ از رهبر چرا جدا شدن؟ یه تعداد تو خونه شون رفت آمد کردن، شروع کردن پچ پچ کردن. خدا رحمت کنه، یه استاد میگفت اگه از سه تا چیز خودتو حفظ کردی از همه چی حس میشه، یکی پچ پچه، یکی وزوزه، یکی ورور. میگفت ورور چی؟ حرفای بی سر و ته. وزوز حالا حرفایی که یه خود به همت میریزه، وزوز میکنه. هر کس این اینا خودشو دور کرد، هر کس از این نجواها پچ پچها خودشو دور کرد، بدونه میتواند، در این که حتمنا تازه میتونه، و الا اگر پرهیز نکرد قطعا گرفتار میشه. یکی از آداب دینی ما پرهیز کردن از کسانی هست که مطالب واضح حرف نمیزنن، میاد یواشکی بهت میگه نگی ها، من برای خودت دارم میگم، ایست بگم به کسی نمیگی؟ خب میگم، برای چی نگم؟ اگه یه چیزی میگی به کسی مربوطه، خب برای چی نگم؟ در سایه این فضا بیماری قلبی تولید میشه به نام حزن. دیگه قلب طرف یاری نمیکنه، زنشو دوست نداره، حال نداره با شوهرش حرف بزنه. چرا؟ چون پش پش کردن تو گوشش، دیگه حال نداره، دل نداره بیاد مسجد. چرا؟ چون پش پش کردن، گفتن فلانی خبر داری فلان، یکی هم به گوشش زدن آره حاج آقا پشت سرت چنین گفت، نمیدونم حاج فلانی اینجوری گفت. اینجور جاها همون جاهاییست که حتی راستش حرامه. در روایت داره که خداوند بعضی از راستگوها رو دروغگو می نویسه، و اونا کسانیست که میان حرفای راست رو یواشکی میگن، حرفا رو نقل میکنن، روابط رو خراب میکنن. راست داره میگه، ولی خدا تو نامه اعمالش می نویسه کذبه، دروغ نه، دروغ گفت، دروغ گفت، دروغ گفت. حالا وای به این که دروغ هم بگه، وای به این که راست رو نسبه بگه. اون راستش هم درست نمیگه، غلط داره میگه، نسبه داره میگه. این نجواست. روابط اجتماعی رو به هم میزنه، امید انسان رو به حرکت میگیره، نگران میکنه. بدانیم، همه ما بدانیم، ما یه قوه‌ای داریم برای عمل، این قوه در دل ماست، اصل نیروش هم از ایمانه. این پچ پچ ها، این وزوز ها، این وسوسه ها، یا انسان رو مغرور میکنه دیگه انگیزهی برای عمل نداره، یا انسان رو محزون و خائف میکنه دیگه امیدی برای عمل نداره. هر دوتاش نابود کرد دیگه، دلش به کار نمیره، دستش به کار نمیره، پاش حرکت نمیکنه کار کنه، حرف زبان، این همو از گناهان زبانه. این نجواست. منطقه تاریک بی سر صدا، تخیل توش بیداره، حرف روشن نیست، واضح نیست، یه دونش تو خواب و خیال و فکر اینور فردیه، یه دونش هم تو همین پچ پچ هاست. لذا در روایت ما داره در گوشی صحبت کردن، تنها صحبت کردن، به کسی نگو، نداریم. آقا حق نداره بگه به کسی نگو، فقط یه جا، چی؟ بر صدقهی میخواد بده، میگه به کسی نگو، آره قبوله. اصلاح بین الناس قبوله. اصلا نجوا ممنوع، حرف خصوصی و پچ پچ ممنوع، الا اینا، اینا میشینن فقط حرفای پشت سر حرف اینو اونو نمیدونم اینا رو میگن، بعدم میگن به کسی نگو، بعدم طرف تو دلش مونده، نمیتونه بره حقیقت رو در بیاره، هیچ جور نمیتونه مسئله رو حل کنه، هیچ جور نمیتونه مسئله رو حل کنه. اصلا قبول آقا این حرفو زدی، وقتی بری بهش بگی این میگه من متوجه نشدم، اشتباه کردم. اما وقتی نگی چی؟ البته از اول اون حرف نباید اون حرفو میزد، شهامت داره بیا رو در رو حرف بزن. عرض کردم آیات قرآن و ورق بزنیم ببینید چقدر تأکید شده روی این مسئله نهی از نجوا. هی قرآن تهدید میکنه، خدا نجواشونو میدونه، میدونه چی گفت. یعنی اینا حرف میزنن خیال نکنن خدا متوجه نیست، خدا میدونه، خدا مینویسه. حالا اگر مثلا خیال میکنن پیغمبر نمیدونه، خدا میدونه، ولی خدا به پیغمبرش میگه که اینا دارن چی میگن. پر سراسر رو گرفته و این دو تا اثر داره، یکی تو افراد نفاق ایجاد میکنه و این اصلا لایه نفاق، یعنی همین لایه پچ پچ، لایه نجوا. مگر عرض کردم صدقه‌ای، کار بری کرده، میخواد یه معروفی انجام بده، کسی نفهمه، آره اینجا درست، ولی به طور مطلق نهی شده، به طور مطلق نهی شده. پناه بر خدا. این یه بحث مفصل، چون مناسبت میلاد امام جواده یه گریزی بزنم. یکی از نجواهایی که شیطان با منافقین میکرد، در مورد پیغمبرم آیش هست، روایت هست، همینه. اینا نگاه میکردن خب انبیا ائمه هدا جنبه بشری دارن. می صلوات بفرستن. جنبه بشری یعنی چی؟ خب پیغمبر مریض میشد، بیماری مسمومش کردن، رو زمین افتاد. تو روایت داره بدن میلرزید، زیر دوش پیغمبر رو گرفتن، پیغمبر رو بلند کردن. خب اونهایی که تصور میکردن که اگر پیغمبر به خدا وصله، پس چرا مریض شد؟ پس چرا زخم برداشت؟ پس چرا در فلان جنگ شکست خورد؟ اینها توحیدشون و معرفت دینشون ایراد داشت. بعضی از ماها هم همینی، ما بدونید خیلی از ماها، پناه بر خدا، اگر در کنار امام زمانمون بودیم، در عصر حضور بودیم، انقدر که الان اعتقاد داشتیم اعتقاد نداشتیم، چون بعضی سارو میدیدیم سختمون بود، سختمون بود، هضمش برامون مشکل بود. همین الان روایت میخوندیم در بحث امام شناسی، در بحث امامت، راوی میگه غلام حضرت، میگه حضرت منو گفت، من تا با احد با پیغمبر با امام صادق رفتم، به من فرمود شکاف احدو میبینی؟ گفتم میبینم. حضرت فرمود من نمیبینم. اصلا بعضی تصور این که امام چشمش ضعیف بشه براشون مشکله. محاسن حضرت سفید میشه، بله، خضاب کردن سید و شهده داریم، شهیب الخضیب، خدا لعنت کنه قتله کربلا رو، یعنی محاسن سفید شده بود. اینا پیری دارن، بیماری دارن، سختی دارن، فقر دارن، ابتلاء دارن، گرفتاری دارن، شکست و پیروزی دارن به سبب امت. یکی از نجواهایی که شیطان تو گوش منافقین میکرد همین بود. میگفت خب اگه پیغمبره پس چرا اینجوری شد؟ راوی میگه امام معصوم رو از دور دیدم، میگه یه یاد این آیه افتادم، بشر آن واحدن منان نتبهو، آیه یه بشری که خودش یکی اسم اسماس پیروه یه آدم بشم مثل خودم، من زیر بیلت کسی بینی برو نیستم. میگه این کلمه رو با خودم داشتم نجوا میکردم تو ذهن خودم، حضرت کنارم رد شد، فرمود بله باید تبعیت کن. یعنی از ضمیر من چیکار کرد؟ خبر داد. خب میلاد امام جواده، اللهم این اثر که به حق مولودین، خدایا به حق این دو مولود ماه رجب، ماه رجب رو بر ما مبارک کن. یکی از قضایای مهمی که در زندگی امام جواد بود علیه السلام، امامت مبکر است، اولین تجربه شیعه بود. نکنی نجوا همین میشه دیگه، یعنی وقتی وصیت نامه امام رضا در آمد، امام رضا وصیت کرده بود رو عهدی که با مأمون بسته بود، حالا وصیت کرد به کی؟ به یکیش به مأمون، که چون وصیت نامه رو وقتی خبر دادن به مأمون دستور داد به هر کی وصیت کرده بکشیدش. اون مأمور ویژه مأمون گفت شدنی نیست، مأمون عصبانی شد گفت من به دستور میدم بکشش، به هر کی وصیت کرد. گفت چند نفر وصیت کرده؟ گفت همه رو بکش. گفت قربان شدنی نیست. گفت چرا؟ گفت چون یکیش خودتی، تو هم وصیت کرد. به سه نفر وصیت کرد ولی اون دو نفر قطعی شدنی نیست، اون مشکل حالا بدنی داره، اینم که خب بنی العباس قطعا نیست. شیعه فهمید منظور امام جواد، جلسه گذاشتن در خانه یکی از بزرگان شیعه، تو اون جلسه بگو مگو شد. سر چی؟ سر امر امامت، که امام جواد 9 ساله است، 9 ساله که امام نمیشه. استغفرالله. کشمکشی شد، نجواستی که داره، که بعضی از بزرگان شیعه به اینجا با هم یقه به یقه شدن، سیلی زدن تو صورت هم. یکیشون با اون یکی برگشت گفت، البته یکیشون با اون یکی برگشت گفتش که معلوم شد تو منافقی، تا حالا مخفی میکردی، شیعه نیستی. البته بعضی هم ما خودمون اینجور هم نکنیم، این یک دعوای زرگری بین شیعه بوده برای اینکه امر امامت مورد تهاجم قرار نگیره، مقام اون شیعیان، ولی عمده اینجوری معنا میکنن که اول معنا کردم. زکریا ابن آدم، آدم شوخی برداری نیست. یونس ابن عبدالرحمن، این آدم های کوچیکی نیستن. چرا؟ چون تصوری نگاه نجوا در مسئله امامت و توحید، یکی از مهمترین نجواهای شیطان همینجاست. از شیطان یعید و کمول فقر، این نجوای شیطان در مسئله رزق و رازقیت الهی است. در خدا شک کرد، میگه خدا از کجا میخواد بده؟ از کجا میخواد بده؟ خاطرم از یکی از عزیزانی که میشناختیم، این شب عروسیش بود، او برگشتمش گفتن، اومد مشورت کرد، گفت آقا الان من بخوام عروسی بدم، اگه شام بدم مفصل، حداقل 17-18 هزار تومان برای من خرج میبره. اون موقع 17-18 هزار تومان میشد، من با حقوق ماهی 2000 تومان دارم میگیرم، چقدر خرج دارم؟ 200 تومان پس انداز 18 هزار تومان، تا کی میتونم بدم این پولو؟ خلاصه من بهش گفتم که در روایات ما هست که یکی از اسباب رزق عروسیه و یکی از مهمترینش همین ولیمه است، ولیمه رو بده. گفت بابا رسم نیست، این گلریزونی که تو عروسی ها هست، فکر من اونو میگم. گفت فامیل ما رسم نیست، کسی گلدون نمیشه خونه پول بدن. گفتم بابا من اینو نگفتم، خدا اگه بخواد برسونه میرسونه. یاد هنوز یادم نمیره، اون موقع من طلبه جوانی بودم، تازه جوجه طلبه بودیم، الان هم هستیم همون. گفت یعنی چی خدا از کجا میخواد بده؟ یعنی سقف و سوراخ میکنه از اینجا پول میندازه واسه من؟ من هیچ کیو ندارم. حاج آقا شما الحمدلله خانواده داری، زاد و رود داری، از این حرفا شروع کرد گفتن. من خندم گیره، گفتم اگه خدا جراحی رو پیدا نکرد سقف و سوراخ میکنه، بعد خسارتش هم میده، ولی خدا برای پول رسوندن سقف نمیخواد سوراخ کنه. نگونی نجواست دیگه، هی چی میگه اینجوری میشد، میرفت تو فکر. نجوا یعنی این عزیزان، هر کی با حرف زد، هر خیالی که سراغت اومد اینجوری شدی، ها این نجواست. چشای آدم یه جوری میشه همینجور وایساده، این نجواست. یعنی یکی اومده رو مخت راه میره، حرف درستی هم نمیزنه، حرفی که میزنه مخالف خداست، حرفی که میزنه مخالف قرآنه، هر چی بهش میگفتم اینجوری میشد. خیلی به ما علاقه داشت. باز دوباره اومد گفت حاج آقا واقعا خدا میرسونه؟ گفتم بابا نگران نباش. خلاصه راضی شد، ولی تالار نه، تو خونه بابا و اینا همسایه رو دو طبقه کرد و خونهشون بزرگ بود و 7-8 تومن شام داد، حالا یه قرمه سبزی داد و 30-40 تا 50 تا آقا دعوت کرد، 30-40 50 تا دیگه تالاری، 7-8 تومن خلاصه خرج کرد، آقایی کرد، 7-8000 تومن خرج کرد. خب با ماهی 2000 تومن حقوق، من اینکه مثلا کسی الان 10 میلیون حقوقشه، وقتی 7-8000 تومن خرج کنه، 30-40 میلیون تومن شام داد، یه شام اینجوری داد. هفته بعد به من زنگ زد، گاهاش گفتم چیه؟ گفت ای کاش تالار گرفته بودم. گفتم چرا؟ گفت خانومم 500 تومان تو بانک صادرات داشت، قرعه کشی برنده شد 100 هزار تومان برد. 100 هزار تومان موقع خیلی پول بود، خیلی پول بود. کل 8 هزار تومانو که داد از اون مون چقدر؟ 92 هزار تومان. 80 هزار تومان یه پیکان خرید یادمه، ماشین نداشت اصلا. وضعش خوب شد، 80 هزار تومن و ماشین خرید. 3 ماه بعد باز یه تورم دیگه خورد، ماشینه رو فروخت 300 هزار تومن. 300 هزار تومن و چند وقت بعد نمیدونم قرارگاه بنگاه چیز زمین میگن چی میگن تعاونی مسکن ثبت نام کرد، گذاشت تو تعاونی مسکن. 2 واحد خونه خرید، یکی برای خودش یکی برای خانومش، 150 تومن 150 تومن. من چند وقت بعد رفته بودم خونش، یه نگاهی به من کرد، گفت اون روز محکم به من نگفتی. گفتم با من جوجه طلبه همون قدم گفتم چین چپ چپ منو نگاه کردی تحصیل منو بزنی، میگفتی سقف و سوراخ، یادت نیست چی میگفتی به من؟ یه جوری با من حرف زدی انگار من حرفای غیر عاقلانه میزنم. میگفت کل عمرم رو کار کردم، اون 500 تومن خانومم هم کار کرد، اون بیشتر کار کرد. میگفت من هر روز صبح میرم سر کار، از اون عمری که من کار کردم اونقدر نمون تا از این 500 تومنه شد یه ماشین و خونه و همه چی. بعد میگو ای کاش ولی من رو کامل داده بودم. آقا شک میندازه دیگه، شک میندازه، شیطانه دیگه. اول شک هم تو خدا میندازه، مهمترین شکی هم که تو ما میندازه بدونی تو رازقیت الهیه. میترسونتت بگی آبروت میره، نه خیر نترس، آبروت هم نمیره. حتی اونجایی که آبروت هم میره آبروت نمیره، نه ترس. کاری که برای خدا میکنی برای چی میترسی؟ برای چی میترسی؟ آبرو دست خداست، روزی دست خداست، عروس خوب دست خداست، داماد خوب دست خداست، همه چی دست خداست. میاد نجوا میکنه میگه اگه اینجوری کنی پولت میره. خبر رسید امام رضا نامه نوشت، پسرم جواد، خبر بهم رسیده دوستان از رو محبت دلسوزی میکنن، تو رو از در پشتی، در در پشتی خانه میبرن و میارن. چرا؟ چون فقرا میان جلو در جلویی منتظرن تو بیای، تو بهشون ترحم کنی، صدقه بدی. این کارو نکنی هیچ وقت، از همون در عمومی برو، بذار فراق فقرا بریزن سرت، من میگم. و کمتر از 25 سکه طلا به اینها نده، سره بده. سره 20 کیسه 25 سکه است. میدونید یعنی چی؟ یعنی طرف یک کیسه میگرفت میتونست 50 تا گوسفند بخره. اینجوری صدقه بده، نترس. این ایمان به خداست. معلوم هم میشه که ثروت اونقدر نبوده، چون اگه ثروت زیاد بود دوستان نصیحت نمیکردن در پشتی برو. یعنی یه حساب کتاب دو تا چهار تا میکردن، میگفتن درآمد سالانه با این خرجا نمیخونه. از شیطان یا عید و کم الفقر نجوا میکنه دیگه، میاد تو گوشت پچ پچ میکنه، میترسونتت. وقتی ترسون کارشو کرده تمامه دیگه، دستت نمیره دیگه، جرأت نداری، نگرانی. میگه اونجور انفاق کن که همه بگن اسراف کردی، یه جوری انفاق کن که همه بگن چی؟ اسراف کردی. وقت من تمامه، حرف زیاده. نجوا از شیطان، این دوتا داستان هم از امام جواد. میگه اینا نگاه کردن که امام جواد با این سنش میگه وقتی این جمله رو گفت برگشت گفت کاش امام رضا تا زمانی که امام جواد به سنه تکلیف برسه یه کسی دیگه ای رو معرفی کرده بود. اینجا بود که اون بنده خدا سیلی رو زد، اینا من نجوا چرت و پرت چیه میگی؟ عزیزان اگه کسی نجوا کرد هنها راهش همینه، باید بخوا. چرا حرف بیرفت میزنی؟ چرا خدا رو کم میشموری؟ چرا پشت سر مردم حرف میزنی؟ چرا؟ والا بدونید گوش بدید آروم آروم قلبتون آلوده به نفاق میشه، هیچ جورم نمیتونید جلوشو بگیرید، هیچ جور. همین امام جواد وقتی شیعیان اجماع کردند و تمام شد، دیدن امام رفتن بیعت کردن، هر کس یک معجزه دید از امام جواد، هر کس یک معجزه دید شیعه مسرور شد، اما هنوز خبر به بنی العباس نرسیده. وقتی خبر رسید اونقدر خوشحال شدن وزرای عباسی، گفتن شیعه با دست خودش گور خودشو کند. یعنی اومد معتقد شد به یه امامتی که آخر سر ول امامتو من ذریته، دیگه امام از نسله، امام رضا هم فرزندی جز امام جواد نداره. خودشون هم گفتن زمین از حجت خدا خالی شدنی نیست، هر امامی فوت کنه امام بعدی حجت. نه اینا بودن نه شیعیان نبودن که خداوند امام جواد و بالا سر امام رضا رسوند، اینا رو ندیدن که، خبرم ندارن. حضرت از دنیا رفته و شیعه آروم آروم یکی یکی داره امامشو پیدا میکنه. وقتی خبر به ملل عباس رسید گفتن گور خوشکن، یه معمون فرعون امته، مکار امته، بسیار باهوشه. میگه بهترین چیز همون مجالس علمی، همون مجالس علمی که زمان امام رضا داشت دودمان حکومتمون رو به باد میداد ادامه میدیم، به بهانه قطع کردن، گفتن حالا ادامه میدیم. همون بزرگان رو جمع کردن، یحیی ابن اکثم اومد، قاضی القضات، رئیس قاضی القضات، اون رئیس قوه قضاییه اون زمان حکومت بنی العباس، نابغه است که میگن در 7 سالگی حافظ قرآن بوده، آوردنش گفتن سوال کن اختبر، امتحانش کن. خب مجلس ترتیب دادن، مثل امام هم برخورد کردن، با امام جواد تکریم کردن، گفتن بهترین راه اینه. شما وقتی یکی میخوای حالشو بگیری میگی خب بگو ببینم پسر گلم انتگرال این چی میشه، یه نگاهت میکنم میگه انتگرال چیشیه. گفتم بهترین راه اینه، مجلس ترتیب دادن، همه رو دعوت کرد. خلیفه عباسی خطبه خوند و تبریک گفت و امامت امام جواد و تبریک گفت. بعد گفتش که یا ابن رسول الله اگر اجازه بدید بعضی از حاضرین در مجلس سوال دارن، میخوان سوال کنن. خب حضرت میدونه اینا چیکار میخوان بکنن، سوال ندارن، میخوان آزمایش کنن. حضرت اشاره فرمود اگه میخوان سوال کنن بیان دو زانو بشینن جلو سوال کنن، اونجا جای سوال نیست. یحیی ابن اکثم اون پیرمرد عالم اومد نشست، دو تا نصیحت هم کرد، سل تفقهن لا تعنتن، سوال کن برای اینکه بفهمی نه برای اینکه به جدل بکشونی. همین برخورده هاست که راوی میگه چند سال بعد از حرم پیغمبر دیدم یحیی ابن اکثم داره خارج میشه، امام جواد داره وارد میشه، یحیی ابن اکثم به طوری که کسی نمیبینه آروم اومد شانه راست امام جواد رو بوسید. همین یحیی ابن اکثم ها، همین آدمه، به همش ریخت امام جواد. سوال کرد زرنگ، گویا مسئله شری دارم. خب مسئله شری از کجا بپرسم بچه بلد نباشه؟ چقدر تیز هوشه از نماز. خب نماز همه انسان ها روزی 5 بار میخونن. الان خونه ما بیاید بچه 2 ساله، دختر 2 ساله من میگه الله اکبر قل هو الله میخونه. از نماز نه، نکنید از چی بپرسه؟ 2، از کجای مسئله بپرسه؟ 3، از کدوم منطقه پرسه؟ از کدوم منطقه هم کدوم قسمتشو بپرسه؟ ببینید چه تیز هوشیه. از میون همه احکام رفت سراغ حج. حج اگه من بخوام براتون توضیح بدم، حج تو طول عمر یه بار بیشتر بر کسی واجب نمیشه. یعنی که اکثر ما آخوند ها، الان شما میخوان یه آخوندی رو یه سوالی کنید بمونه تو خیابون، از هر آخوندی سوال حج بپرسید. اگه متواضع باشه همون اول میگه حاج آقا من حاضر و ذهن نیستم. چرا؟ چون مسئله سخت. چرا؟ چون یک بار تو عمرش آدم بیشتر نمیره. حتی عزیزانی که هم رفتن بعید میدونم یادشون مونده باشه چیکار کردن، فقط یادون یه چرخی زدن و یه نمازی خوندن. و از حج پرسید. بعد از حج هم از کجا پرسید؟ از محرمات احرام پرسید، یعنی از داخل عمل نه، از مبتلات. الان ممکنه خیلی بچه‌ها نماز بلدن اما شک 3 و 4 رو بلد نیست، شک 2 و 3 رو بلد نیست، اگه سلام اول دادی تو رکعت دوم سلام دادی بعد چیکار کنی بلد نیست. اتفاقایی که نمیفته، از مبتلات پرسید. گفت حج از مبتلات، اونم چه مبتلی؟ سید، از کفارات احرام پرسید. یه آدمی رفته حج، رفته حج سید کرده تو حرم، سید کرده، محرم سید کرده، حکمش چیه؟ از سخت‌ترین جاز، یعنی خدا وکیلی همیال از خود منم بپرسید نمیتونم کامل جواب بدم، وال که روحانی کاروان بودم یه بارم نرفتم، ایشالا هر سال قسمت هممون بشه. با سخته، سخته. مسائل شکوک، مسائل مبتلات سخته. گوه از یه من خدای پرسیدن اگه کسی شک بکرد بین 3 و 4 چیکار کنه؟ این بلد نبود، گفت 3 بار بگه یا حسین، 3 بار بگه یا حسین، ایشالله یادش میاد. این هم سمج بود، بل نکرد. گفتش که حالا اگه 3 بار گفت یا حسین یادش نبود چی؟ گفت حتما نطفش اشکال داره. مبتلات اینجوریه، طرف بلد نیست، طرف بلد نیست، گیر میکنه. میگه وقتی از یحیی مجلس ساکت شد، گفت فردی در حرم سید کرده. امام 9 ساله، شعور ما کجاست؟ مگه امام سن داره؟ این غیب خداست جلوی تو نشسته. اینی که به مشرف شدی، به حضورش تو حرمش وارد شدی، امین الله فی عرضه است، حجت خداست، لسان خداست، میخواد حرف بزن. میگه تا گفت ساده رجلون ساده فل حرم، حضرت شروع کرد شقوق رو گفتن. گفت مرد بوده یا زن، سید کوچیک بوده یا بزرگ، احرام احرام حج بوده یا عمره، بار اولش بوده یا بار دوم، مصر بوده یا عالم بوده یا جاهل بوده، میدونسته یا نمیدونسته، تعمد داشته یا بدون عمد. در روایت داره یه مسئله رو کرد 30,000 مسئله. میگه یحیی ابن اکثم به هم ریخت، به تلجلج افتاد، به هم ریخت. امام حجت خداست، شک داری؟ خدا داره با تو حرف میزنه از زبان. گوی ابن رسول الله خودتون جواب بدید. حضرت با یه ضابطه 13 بندی 30,000 مسئله رو جواب داد که مجالش نیست باز کنم. صلی الله علیک یا ابن رسول الله، صلی الله علیک. ماه رجب، ما از بچگی نوکر خاندان شما بودیم، از بچگی مادرمون پدرمون دست ما رو بردن تو حرمای شما. بزرگترین بناهایی که ما تو عمرمون دیدیم حرمای شما بوده، ما کبوتر حرم شما بودیم. به حق پدرت امام رضا، به حق قریب الغربای توس، ماه رجب ما رو ماه معنویت و نورانیت و توبه و استغفار و گفتن توشه بگیرید از ماه رجب. فشار قلب، بلاهایی هست تو قبل جز به روزه ماه رجب برداشته نمیشه. ببینید روایات. خدایا بهره ما رو در این ماه، بهره ما رو در این ایام و لیالی رجب، بهره مؤمنین، بهره متقین، بهره مستغفرین، بهره بندگان خوبت قرار بده. در فرج ولی نعمت ما تعجیل بفرما، عاقبت ما ختم به خیر بفرما. رهبر انقلاب از جمیع ولیات محفوظ و مسنون بدار. و صلی الله علی محمد و آل محمد.